ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست با یک برنامه زنده 45 دقیقه‌ای همراه شما هستیم. گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر درباره آخرین و مهمترین مسائل روز از ایران و جهان همکارانم برای شما این برنامه را آماده کردند. امروز شنبه 20 اسفند ماه 1392 11 ماه مارس از تقویم میلادی است. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی مجله شامگاهی امشب رو ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم حمید فاطمی مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضرحیدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. عصر سه‌شنبه‌تون بخیر. در آغاز برنامه شامگاهی رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران دست داشتن ایران در انفجار لاکربی را تکذیب کرد. بر اساس یک مستند شبکه تلویزیونی الجزیره که روز سه‌شنبه پخش شد، انفجار جمبو جت شرکت هواپیمایی پان امریکن بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند در سال 1988 به سفارش جمهوری اسلامی ایران و توسط جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل به رهبری احمد جبرئیل انجام گرفت. در این انفجار 259 سرنشین هواپیما و 11 نفر از ساکنان لاکربی کشته شدند. مرضیه افخم در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه پخش این مستند را ابهام برانگیز توصیف کرد و گفت ایران هر گونه دخالت در این واقعه را رد می‌کند. در سال 2001 یک مامور اطلاعاتی لیبی به نام عبدالباسط المقراهی در این بمبگذاری مجرم شناخته شد، اما وی این اتهام را تا زمان آزادیش از زندان رد کرد. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فعالان زن در ایران با طرح سؤالی از وزیر اطلاعات خواستار توضیح در این باره شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، تاکنون بیش از 20 نماینده این سؤال را امضا کردند و روز چهارشنبه فردا این سؤال به صحن علنی ارائه می شود. نمایندگان مجلس در متن سؤال خود دیدار خانم اشتون با فعالان زن را دیدار با محکومان فتنه سال 88 عنوان کردند و از وزیر اطلاعات پرسیدند به چه دلیل از این دیدار جلوگیری نکرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران اعلام کرده است که در اعتراض به دیدار کاترین اشتون با شماری از فعالان زن در ایران روز چهارشنبه در مقابل سفارت اتریش در تهران تجمع می کند. دیدار کاترین اشتون با 7 تن از فعالان زن از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی فعال حقوق بشر در محل سفارت اتریش در تهران انجام گرفت. اینترپول یا پلیس بین الملل روز سه‌شنبه امروز تصاویر دو جوان ایرانی را که با گذرنامه‌های ربوده شده سوار هواپیمای ناپدید شده مالزیایی شده بودند منتشر کرد. مشخصات این دو جوان پناهجوی ایرانی، پوریا نور محمدی 18 ساله و محمد رضا دلاور 29 ساله گزارش شده است. مقصد نهایی پوریا نور محمدی شهر فرانکفورت آلمان برای الحاق به مادرش و مقصد محمد رضا دلاور شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک اعلام شده. به گفته اینترپول آن دو با گذرنامه ایرانی از دوحه وارد کوالالامپور شده بودند. به گزارش اینترپول گذرنامه های ایتالیایی و اتریشی که این دو از آن استفاده کرده بودند حدود دو سال پیش در تایلند ربوده شده بود. وزارت خارجه ایران آمادگی خود را برای همکاری و پیگیری در این زمینه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری مفقود شده مالزی همچنان ادامه دارد. مدیر عامل سازمان هوایی مالزی در بیانیه اعلام کرده است که جستجو برای این هواپیما به مناطق بیشتری گسترش یافته و غرب مالزی هم به منطقه جستجو اضافه شده است. پارلمان کریمه امروز سه‌شنبه بیانیه جدایی کامل این شبه جزیره از اوکراین را تصویب کرد. همزمان افراد مسلح طرفدار روسیه کنترل ترافیک هوایی فرودگاه سیمفروپول پایتخت کریمه را در دست گرفتند و کلیه پروازهای این فرودگاه به جز پروازهای ارتباطی با مسکو را قطع کردند. تصویب بیانیه جدایی کریمه از اوکراین مقدمه همه‌پرسی الحاق کریمه به روسیه است. این همه‌پرسی قرار است یک شنبه آینده برگزار شود. پارلمان اوکراین اعلام کرده است که اگر تا فردا پارلمان کریمه برگزاری این رفراندوم را لغو نکند، این پارلمان را منحل خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که همکاران برای شما چه مطالبی آماده کردند در این مجله شامگاهی. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید: سرنوشت هواپیمای ناپدید شده مالزی هنوز روشن نشده و حضور دو مسافر ایرانی با گذرنامه‌های جعلی در این پرواز هم بر ابهامات افسوده. آخرین جزئیات رو با خبرنگار رادیو فردا در مالزی دنبال می‌کنیم. احمد توکلی نماینده مجلس میگوید فساد اقتصادی در ایران سیستماتیک شده است.
مبارزه با فساد با این حرفا نمیشه. دولت احمدی‌نژاد هم گفته، دولت‌های قبلی هم گفتن، هم دارن میگن صحبت میکنن از مبارزه با فساد.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید اگر 8 سال گذشته دولتی عاقل ایران را اداره میکرد، کشور پیشرفتی جهشی میداشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید دیدار خانم اشتون با فعالان زن در ایران هماهنگ ناشده بود است. و جشنواره فیلم لوکسانبورگ جایزه بزرگ خود را به فیلم محمد رسولوف، کارگردان ممنوع الخروج ایرانی، درباره قتل‌های زنجیره‌ای داد.
همون داستان اتوبوسی است که به سمت ارمنستان میرفت و اون سقوط ناموفقش، و در واقع راننده اون اتوبوس قهرمان اصلی فیلم هست.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با من و همکارانم همراه خواهید موند خیلی سپاسگزارم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، اینترپل پلیس بین الملل روز سه‌شنبه امروز تصاویر دو جوان ایرانی را منتشر کرده با گذرنامه‌های ربوده شده که سوار هواپیمای ناپدید شده مالزیایی شده بودند. مشخصات این دو نفر پناهجوی ایرانی پوریا نور محمدی 18 ساله و محمد رضا دلاور 29 ساله گزارش شده. همکارم توماج تاپاز، خبرنگار و گزارشگر رادیو فردا در مالزی همراه ما هست تا نگاهی بکنیم به تأثیر این خبر در فضای رسانه‌ای و اجتماعی مالزی، ببینیم که چه اتفاقی افتاده در مالزی بعد از اینکه اعلام شده که به حال دو نفر از جماعت و جامعه پناهجویان ایرانی بودند که با گذرنامه‌های جعلی در این هواپیما حضور داشتند. توماج سلام و خوش آمدی به برنامه شامگاهی.
شب خوش. قبل از هر چیز باید بگم که باید یک کمی فرصت بدیم، چون تازه این قضایا مشخص شده و احتمالاً کمی طول خواهد کشید تا ببینیم که دقیقاً چه واکنشی در این مورد از طرف جامعه مالزی به در واقع ایرانیان ساکن این کشور خواهد بود. ولی میشه از همین الان حداقل از روی واکنش‌ها روی شبکه‌های اجتماعی که مالزیایی‌ها به شدت بهش وابستن و خیلی هم ازش استفاده می‌کنن دید که این واکنش‌های مثبتی نیستند. در یکی از در مثلا صفحه فیسبوک یکی از رسانه‌های مستقل و رسانه‌های مخالف دولت که در واقع جز رسانه‌های لیبرال مالزی محسوب میشه، مثل مالزیاکینی، میشه دید که انبوهی از کامنت‌ها و نظرها زیر پستی که مربوط میشه به این دو شهروند ایرانی با پاسپورت‌های مفقود شده بسیار به شدت منتقدانه. و قبل از هر چیز از دولتشون میپرسن چجوری با اطمینان ظرف مثلا چند ساعت گفتن که این دو نفر تروریست نیستن. مثلا یکی از سوالاست جالب براتون بخونم. مثلا یکی پرسیده که تازه یکی از شهروندان چینی مالزی در واقع چینی تبار مالزی میگه که اینا شیعه‌اند، در حالی که این ممکنه خطر رو بیشتر بکنه. در چه همه این مجموعه این چیزها دست کم اون چیزی که روی شبکه‌های اجتماعی هست در حال حاضر خیلی واکنش مثبتی نیست به قضایا.
تو ماش بد نیست نگاهیم بکنیم به این مسئله که به هر حال این دو ایرانی، هم پوریا نور محمدی و هم محمد رضا دلاور، گذرنامه‌های ربوده شده را در اختیار داشتند. این گذرنامه‌ها چطور در اختیار یک چنین اشخاصی قرار میگیره؟ آیا بازار خاصی هست که اینها رو تهیه میکنه اونجا در مالزی مثلا؟
بله، این یه نکته‌ای که در واقع نادیده گرفته شده بود قبلا. یک بازار بسیار بزرگ در جنوب شرق آسیا وجود داره، نه فقط در مالزی که در تایلند، در واقع مناطق به خصوص در تایلند. من خودم در یک مهمانخانه ساکن بودم یک سال پیش که جزو مهمانخانه خیلی محبوب بکپکرهاست، کسایی که با در واقع کوله پشتی آسیا رو می‌گردن، و یک شب دزد اومد به این مهمانخانه. تنها چیزی که دزدید گذرنامه بود و صاحب مهمانخانه اولین چیزی که گفت که فوری زنگ بزنید به سفارتخونه‌هاتون قبل از اینکه با این گذرنامه کسی رو جابجا بکنن. در چه این چیزی نیستش که تازه الان دیروز اتفاق افتاده باشه، یکی از هابای بزرگ جعل گذرنامه، دزدی گذرنامه در تایلند و مالزی و اینا وجود داره، از قبل هم وجود داشته و خیلی از این گذرنامه ها هم استفاده میشه برای در واقع جابجا کردن انسان یا قاچاق انسان. میدونید که اینجا یکی از مناطق مهم و یکی از راه‌های قاچاق انسان محسوب میشه.
و اگر بخوایم نگاه کلی هم بکنیم به اینکه از هواپیما چه خبر تازه‌ای داده شده، گروه‌های نجات و به حال جستجوگران چه اعلام کردن جدیداً، آیا هیچ نشانه‌ای و خبر تازه‌ای در این زمینه منتشر شده یا نه توماچ؟
مطلقاً هنوز هیچ چیزی پیدا نشده از هواپیما. مهمترین اتفاقی که افتاده اینه که محل جستجو و دایره جستجو رو گسترش دادن به خلیج ملاکا که میشه غرب شبه جزیره مالزی، یعنی بخش غربی مالزی که اصلا میشه یه طرف دیگه در واقع، و این احتمال وجود داره که موضوع ترنبک هواپیما یعنی بازگشت هواپیما مبدا رو جدی گرفتن و دارن در واقع در دریا خشکی در سمت غربی مالزی دنبالش میگردن که احتمال داشته باشه حتی هواپیما برگشته باشه در جای دیگه سقوط کرده باشه. این مهمترین چیزی که در حال حاضر وجود داره، ولی هیچ خطی پیدا نشده و در نتیجه نمیشه حتی گفتش که اصلا این هواپیما سقوط کرده، کجا سقوط کرده و در حال حاضر چجوری میشه به در واقع جعبه سیاه یا باقی مونده این هواپیما دسترسی پیدا کرد.
سپاسگزارم همکارم توماج تاهباز در مالزی، با ما همراه بود. گزارش مفصل توماج تاهباز درباره هواپیمای ناپدید شده مالزیایی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com بخونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:11 بعد از ظهر هست در تهران، اگر صدای ما رو از ایران دنبال میکنید، و اگر هر جای دیگر جهان هم هستید و با ما همراهید، وقتتون بخیر. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز سه‌شنبه، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که دیدار کاترین اشتون با فعالان زن در تهران با هماهنگی نبوده است. پس از ملاقات تعدادی از فعالان زن با خانم اشتون روز 17 اسفند ماه که همزمان با روز جهانی زن بود، واکنش‌های تندی از سوی برخی مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس صورت گرفت. از جمله حسین تقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت است که به شدت با دستگاه دیپلماسی برخورد خواهیم کرد. از شیرین فامیلی بشنویم.
در آخرین واکنش به دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران با فعالان زن روز سه‌شنبه 20 اسفند ماه، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره اینکه گفته می‌شود دیدار خانم اشتون با فعالان زن با هماهنگی مقامات دولتی ایران بوده است، با اشاره به گفته‌های روز قبل خود گفت که هماهنگی به عمل نیامده و مراتب ناخرسندی به این اقدام غیر دیپلماتیک به سفیر اتریش منعکس شد و سفیر اتریش نیز ابراز تأسف کرد. پس از دیدار خانم اشتون با جمعی از فعالان زن، از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، فبلاگ نویسی که در زندان، جان سپورت و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همزمان با روز جهانی زن در سفارت اتریش انجام شد، مرضیه افخم این دیدار را برخوردی گزینشی از سوی کاترین اشتون با مقوله حقوق بشر خواند و گفت که دیدار غیر رسمی و هماهنگ نشده با برخی عناصر در ایران منجر به افزایش سوء زن در قبال غرب می شود. نرگس محمدی در مورد این دیدار به رادیو فردا گفت:
این دیدار کاملا رسمی بود. من یک دعوتنامه رسمی از ایشون دریافت کردم و جواب دادن و اعلان شد، آدرس رو به من دادن که سفارت اتریش در تهران بود و ملاقات ما هم تقریبا چند ساعت طول کشید.
همزمان با اظهارات مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در روز سه‌شنبه، مهرداد بذرپاش، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که کاترین اشتون قبل از سفر به ایران شرط کرده بود با عوامل فتنه دیدار خواهد کرد و طرف ایرانی این را پذیرفته بود. مقامات جمهوری اسلامی ایران از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان عوامل فتنه نام می‌برند. مهرداد بسپاش نماینده مجلس وزارت خارجه را مقصر دانست که با بازی‌های سیاسی و روش‌های غیر متعارف تلاش دارد به گفته او خود را مبرا نشان دهد. و در این حال این پرسش را مطرح کرد که چرا وزارت خارجه راستش را به مردم نمی‌گوید که شرط سفر خانم اشتون چه بوده است. در واکنشی دیگر به این دیدار، علی اکبر ولایتی، مشاور عالی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، در گفتگو با خبرگزاری فارس، این عمل را خارج از عرف دیپلماتیک و اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. افزون بر این، به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، ملاقات خانم اشتون با برخی فعالان زن را به منزله نقض قوانین دیپلماسی و مقدم سازی برای دخالت‌های بعدی ارزیابی کرد که باید جلوی آن گرفته شود. همچنین تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای اخیر طی مصاحبه‌های این اقدام را غیر دیپلماتیک خواندند. اسماعیل کوثری، رئیس کمیته دفاعی مجلس، به پایگاه خبری سرات گفته است که قطعاً در مجلس و در کمیسیون امنیت ملی این موضوع را بررسی می‌کنیم و مسئولین باید پاسخگو باشند که این دعوت‌ها بر چه اساسی بوده است. در واکنشی دیگر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر در گفتگو با سایت خبری ایران آنلاین گفته است که اگر این ملاقات برخلاف اطلاع مسئولان نظام انجام گرفته باشد، این مسئله ضعف جدی برای مسئولان دیپلماسی کشور است.
شیرین فامیلی بود که گزارش میداد. همچنان به مسائل در ایران میپردازیم. نماینده مجلس احمد توکلی در گفتگوی با خبرگزاری فارس گفت است که فساد اقتصادی در ایران سیستماتیک شده است. همکارم فریدون زرنگار جزئیات بیشتری را درباره این موضوع آماده کرده که میشنویم.
فساد در جمهوری اسلامی و به ویژه فساد در اقتصاد سالهاست که موضوع رسانه‌ها در ایران است، اما اکنون احمد توکلی وزیر کار و سخنگوی دولت در کابینه میرحسین موسوی در سال 60، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس میگوید نهادهای حکومت در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیدند. آقای توکلی در این گفتگو قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس و بازرسی کل کشور را از جمله نهادهایی برمی شمارد که به گفته او پاک پاک نیستند. این نماینده مجلس با متهم کردن محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به حمایت از افراد فاسد گفته است متاسفانه رئیس دولت قبل خواسته یا نخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمایت میکرد. گسترش بی سابقه فساد در جمهوری اسلامی در حالی از سوی آقای توکلی مطرح می شود که همه مقام های جمهوری اسلامی از آقای خامنه ای گرفته تا دیگر مقام ها بارها به وجود فساد اعتراف کردند، اما وجود آن را با کمکاری در مبارزه با آن توجیه می کنند. رهبر جمهوری اسلامی حدود 2 سال پیش پس از افشا شدن ماجرای پرونده 3,000 میلیارد تومانی فساد گفت او همیشه خواهان مبارزه با فساد بوده، اما کسی ظاهرا به حرفش گوش نمی کند.
من چند سال قبل از این توصیه های مؤکدی رو راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، شاید نمیدونم حالا 10 ساله یا بیشتره، استقبال هم کردن، اما خب اگر عمل میکردن دیگه این فساد بانکی اخیر پیش نمیامد. وقتی عمل نمیکنیم دچار این حوادث میشیم.
همزمان اما آقای خامنه ای گفت نباید زیاد درباره فساد خبررسانی شود.
خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را،
چون به رغم همه فسادهای آشکار شده آقای خامنه ای میگوید همه افشاگری ها در باره فساد درست نیست.
بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن
و نظام جمهوری اسلامی بسیار پاک است.
من میخوام این را عرض بکنم، نظام جمهوری اسلامی یکی از سالمترین نظامهای سیاسی و اجتماعی در دنیاست. همین امروز
محمود احمدی نژاد هم در واکنش به اتهامهایی که به دولتش زده میشد مدعی بود که اینها همه برای ردگم کنی است.
اینا دارن ردگم میکنند. اینا به جای اینکه انگشت اشاره را به دست متخلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسدهای واقعی بگیرند، با متهم کردن دولت میخوان اونها را فراری بدهند. ما فریب نخواهیم خورد.
محمود احمد نژاد که به ویژه با تاکید بر فساد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی وعده افشای فسادهای ادعایش را داده بود، عملا و تا زمان پایان ریاست جمهوریش از افشای فساد طفره رفت. اکنون احمد توکلی هم در گفتگوی خود با فارس بار دیگر از ریشه گرفتن فساد در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی میگوید که به گفته احمد توکلی روحیه‌ای تجملگرا دارد. به باور فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران، مبارزه با فساد اقتصادی در ایران تا به حال عمدتاً از مرحله حرف پیشتر نرفته است.
مبارزه با فساد با این حرفا نمیشه. دولت احمدی نژاد هم گفته، دولت‌های قبلی هم گفتن، هم دارن میگن صحبت میکنن از مبارزه با فساد. اون راه حل عملی، اون دعای عملی که میباید اتفاق بیفته، به نظر من بهترین راهش این است که نظارت‌های دموکراتیک بالا بره. یعنی مردم قدرت بگیرن، این دارایی‌ها مال مردمه. مردم قدرت بگیرن، حرف بزنن، انتقاد بکنن، نشان بدهن فساد رو. باید از دموکراتیزم شروع بکنیم، از نظارت مردمی. ما باید مجلس قوی داشته باشیم، شوراهای قوی داشته باشیم، سندیکاهای قوی داشته باشیم، روزنامه‌های آزاد. اون موقع قوانین هم هستن.
به باور آقای رئیس دانا، فساد ناشی از ساختار اقتصادی در جمهوری اسلامی با ویژگی‌های خود است.
ساخت قدرت و ساخت ارتباط‌های سیاسی و اقتصادی به گونه‌ای است که اساساً بدون شبکه ارتشاعی، بدون شبکه فساد کوراپشن، انباشت سرمایه در صورت نمیگیره. حقیقت این است که راندخاری نهادینه شده. امتیازهای ویژه و انحصاری از گذشته های دور ریشه داره.
احمد توکلی در گفتگوی خود با فارس میگوید در سیستم اداری فساد زیاد است و اگر فساد معلوم شود، مردم سریعا آن را به همه تعمیم میدهند و برایشان این پرسش پیش میآید که چرا در مورد برخورد با فساد مماشات میشود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. 21 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم که آمده است.
جناب آقای روحانی، با سلام و درود خدمت شما و تشکر از اینکه دست دزدان رو کردی. خب اینو همه مردم هم میدونستن که دولت قبلی دزده، تمام خانوادگی دزدن، چاپیدن مملکتو تا اونجا که میتونستن بردن و خوردن. آیا آقای رهبرم خبر داره ایشون چه واکنشی نشون داده تا به حال؟ چه کسی باید پاسخگوی مردم باشه که این همه بیت المال به هدر رفته، به غارت رفته؟ آقای رئیس جمهور قبلی هم که دادگاه هم که خواستن حاضر نشد. خب گفتن این جملات که دولت قبلی دزد بوده، دزدیدن بردن، مردم میدونن. چه تأثیری به حال مردم داره؟ یه چاره ای پیدا کنید برای این.
ما ملت ایران دیگر بیشتر از این تاب و توان گرانی و مصیبت ها رو نداریم. آقای روحانی، بهت رأی دادیم که بهتر بشه از ایران. یا سازش بکن با آمریکا تا وضع مردم خوب بشه، یا دست بکش داخل تلویزیون اعلام کن تا ما بدونیم وضعیت خودمون. ایرانی بیشتر محکوم میکنیم و نخواهیم پذیرفت.
یک خانواده 4 نفره هستیم، با 400 تومان حقوق 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و یک سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشینم هستم. اسمس اومده، خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
بله، 2042-2121-12-21-12 شماره پیامگیر ماست، با ما در تماس باشید. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مسند نظام، از سیاست‌های 8 سال گذشته در دو دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته است اگر این 8 سال دست یک دولت توانا و عاقل بود، پیشرفت کشور به گفته او حالت جهشی پیدا می‌کرد. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده از آخرین اظهار نظرهای رئیس مجمع تشخیص مسند نظام.
انجام کارهای پوپولیستی به جای کارهای ضروری، سیاست خارجی معیوب و نداشتن مدیریت خوب در سیاست داخلی از جمله انتقادهای اکبر هاشمی رفسنجانی از عملکرد دو دولت محمود احمدی نژاد بین سالهای 1384 و 1392 بود. به نوشته روزنامه اعتماد، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این وضعیت را ریشه گرفته از انحرافی دانست که به گفته او در سال 1384 آغاز شد، یعنی آغاز دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. او با انتقاد از خصوصی سازی های 8 سال گذشته، به ویژه فروخته شدن شرکت مخابرات به یک نهاد نظامی، منظور سپاه پاسداران، گفت امکانات اساسی را از دست دولت گرفتند و به نهادهایی دادند که نه نظارت پذیر هستند و نه حساب پس می دهند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه سیاست خارجی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد افزود ایران با ادامه روال پیشین به مرحله نفت در برابر قضا می رسید و در این ارتباط به سرنوشت حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی و عراق اشاره کرد. البته آقای هاشمی رفسنجانی بر این اعتقاد است که به گفته او از این پیچ عبور کردیم و در مورد مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 علاوه 1 گفت ادامه کار به مذاکرات بستگی دارد. اگر بتوانیم از مذاکرات بدون دادن امتیازات بیجا حق خود را بگیریم و مقررات بین المللی را دو طرف رعایت کنیم خطر می گذرد. ایران و گروه 5 علاوه 1 در آذر ماه سال جاری در شهر ژنو به توافقنامه دست یافتند. بر اساس این توافقنامه ایران متعهد شد فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و در مقابل اعضای گروه 5 علاوه 1 پذیرفتند شدت تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهند. اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه از دوره ریاست جمهوری خود در صدد بود تا شرایط بد سیاست خارجی را درست کند و به همین دلیل سیاست تنش‌زدایی را در پیش گرفت به روزنامه اعتماد گفت آقای روحانی هم می‌دانست که باید این کار را حل کند که پیش رفت. اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه مصاحبهش با اعتماد با تاکید بر اینکه در دنیای کنونی نمیتوان با قطع رابطه با دیگران کار کرد درباره دولت حسن روحانی گفت مردم از دولت انتظار دارند با تدابیر خاص مسائل کشور را پیش ببرد که تا اینجا بد پیش نرفته است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از این مصاحبه با اعلام اینکه پیش از انتخابات 24 خرداد سال جاری قول حمایت از روحانی را به او داده بود و به نوشته اعتماد پازل انتخابات ریاست جمهوری را چید اضافه کرد که پس از انتخابات به حسن روحانی گفت به وعده هایی که به مردم داده وفادار باشد چون اصل اسلامی و انسانی و شرط اعتماد مردم است. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین گفت که آقای روحانی تا به حال ایستاده است و افسود هنوز ندیده است که او از شعارهایش برگشته باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش نیز در مصاحبه با روزنامه آرمان با اشاره به اینکه رئیس جمهوری جدید ایران مشکلات داخلی و خارجی در پیش رو دارد گفته بود حسن روحانی به گفته او نسبتاً در حد مقدور کارش را خوب انجام داده و افسوده بود که چینش دولت در حد مقدور است و در شرایط فعلی باید قبول کرد که واقع بینانه است. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین نسبت به مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 علاوه 1 ابراز خوشبینی کرده بود.
به روز کارونی بود که گزارش میداد نگاهی هم بکنیم به جشنواره 10 روزه فیلم لوکسامبورگ که با اهدای 3 جایزه بزرگ در 3 بخش به کار خود پایان داد. این جشنواره فیلم جایزه بزرگ هیئت داوران خود را به فیلم دست نوشته ها نمیسوزند ساخته محمد رسولوف کارگردان ممنوع الخروج ایرانی اهدا کرده است. از شهرام میریان جزئیات بیشتر را بشنویم.
جوانترین جشنواره اروپا فستیوال جهانی فیلم در لوکسامبورگ است که امسال 4th دور از فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در این جشنواره نزدیک به 100 فیلم از 5 قاره دنیا در راستای داستانی، کوتاه، مستند و انیمیشن به تماشا گذاشته شد. در کنار 10 روز نمایش فیلم، برنامه‌های جنبی دیگری از جمله کارگاه ساخت فیلم و سخنرانی و نقد و بررسی فیلم‌های ماندگار تاریخ سینما هم در نظر گرفته شده بود. جشنواره لوکسامبورگ که همزمان خود را مرکز کشف استعدادهای نو در دنیا هم می‌داند، دارای 3 جایزه بزرگ است که به جوایز هیئت داوران، ویژه و بهترین فیلم مستند دسته‌بندی شده. جایزه بزرگ هیئت جوری به فیلم دست نوشته ها نمی سوزند تعلق گرفت عنوان درشت اکثر روزنامه های کشور اروپایی لوکسامبورگ است. این فیلم سینمایی که به زبان فارسی و زیرنویس انگلیسی تاکنون در چند جشنواره بزرگ اروپا و آمریکا هم نشان داده شده به نوشته روزنامه های لوکسامبورگ تعقیب روشنفکران ایرانی و قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 در تهران را بحث محوری خود قرار داده. آیت نجفی کارگردان تئاتر و سینما در آلمان که فیلم دست نوشته ها نمی سوزند را دیده در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای آن بیشتر گفته.
داستان کاملا داستان قتل‌های زنجیره‌ای است. همون داستان اتوبوسی است که به سمت ارمنستان میرفت و اون سقوط ناموفقش و در واقع راننده اون اتوبوس قهرمان اصلی فیلم هست. الان با یه همکار دیگه دارن میرن که روشن فکرها رو از بین ببرن. فیلم آقای رسولوف دست نوشته ها نمیسوزن درسته که الهامش رو از قتل‌های زنجیره‌ای گرفته ولی خیلی تلاش کرده مسئله انسانی نگاه کنه. یعنی کار خیلی موشکافانه است که تلاش کنه بفهمه چرا این جنایات انجام شد. برای همین قهرمان فیلمش رو دو نفری گذاشته که دارن این قتل رو انجام میدن و یک جوری مروری هست از اینکه چرا در جامعه ما اتفاقات اینطوری میفته. زیبایی فیلم اینه که آقای رسولوف اصلا تلاش نکرد یک فیلم جنایی ترسناک بسازه و دو هیولا که حالا دارن میرن انسانها رو از بین برن، پر از در واقع لحظاتی که شما بهش فکر بکنین و بپرسین از خودتون که چرا این اتفاق تو این جامعه افتاده. نشون میده که این تراژدی هنوز تو جامعه ایران زنده است. امیدوارم که این فیلم در ایران پخش بشه. این فیلم میتونه یک گفتگوی خیلی خوب در جامعه ایران ایجاد بکنه.
محمد رسولوف سازنده و تهیه کننده فیلم دست نوشته ها نمی سوزند در 28 شهریور ماه امسال پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا، گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد و به این ترتیب نامش در لیست ممنوع الخروج ها قرار گرفت. روزنامه‌های لوکسامبورگ که به این ماجرا هم پرداختند ننوشتند که جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره جهانی فیلم در لوکسامبورگ که به دست نوشته‌ها نمی‌سوزند تعلق گرفته به نیابت از محمد رسولوف چه کسی دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست که وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. با ما همراه هستید در این برنامه و سپاسگزارم از اینکه از آغاز تا به حال همچنان با ما موندید. اگر همین الان به ما پیوستید هنوز هم فرصت هست تا در جریان آخرین خبرها از ایران و جهان قرار بگیرید. همکارم مینا بهارمست بازگشته به استودیوی خبر، با هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرها. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، پارلمان کریمه امروز بیانیه جدایی کامل این شبه جزیره را از اوکراین تصویب کرد. همزمان افراد مسلح طرفدار روسیه کنترل ترافیک هوایی فرودگاه سمفروپول پایتخت کریمه را در دست گرفتند و کلیه پروازهای این فرودگاه به جز پروازهای ارتباطی با مسکو را قطع کردند. تصویب بیانیه جدایی کریم از اوکراین مقدمه همه پرسی الحاقی کریمه به روسیه است. این همه پرسی قرار است یک شنبه آینده برگزار شود. در همین حال پارلمان اوکراین اعلام کرده که اگر تا فردا چهارشنبه پارلمان کریمه برگزاری رفراندوم را لغو نکند، این پارلمان را منحل خواهد کرد. جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری مفقود شده مالزی روز سه‌شنبه هم ادامه دارد. مدیر عامل سازمان هوایی مالزی در بیانیه اعلام کرده است که جستجو برای این هواپیما به مناطق بیشتری گسترش یافته و اکنون غرب مالزی هم به آن اضافه شده است. ده‌ها کشتی و هواپیما از کشورهای مختلف در جنوب شرقی آسیا به دنبال نشانه از هواپیمای مفقود شده هستند. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی از بامداد شنبه با 239 سرنشین در نقطه میان مالزی و ویتنام ناپدید شد. اینترپول یا پلیس بین الملل روز سه‌شنبه تصاویر دو جوان ایرانی را که با گذرنامه‌های ربوده شده سوار هواپیمای ناپدید شده مالزیایی شده بودند منتشر کرد. مشخصات این دو جوان پناهجوی ایرانی پوریا نور محمدی 18 ساله و محمد رضا دلاور 29 ساله گزارش شده است. مقصد نهایی پوریا شهر فرانکفورت آلمان برای پیوستن به مادرش و مقصد محمد رضا شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک اعلام شده است. به گفته اینترپول این دو نفر با گذرنامه ایرانی از دوحه وارد کوالالامپور شده بودند. به گزارش اینترپول گذرنامه‌های ایتالیایی و اتریشی که این دو از آن استفاده کرده بودند حدود دو سال پیش در تایلند ربوده شده بود. وزارت خارجه ایران آمادگی خود را برای همکاری و پیگیری در این زمینه اعلام کرده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران دست داشتن ایران در انفجار لاکربی را تکذیب کرد. بر اساس یک مستند شبکه تلویزیونی الجزیره که روز سه‌شنبه پخش شد، انفجار جنبوجت شرکت هواپیمایی پان آمریکن بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند در سال 1988 به سفارش جمهوری اسلامی ایران و توسط جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل به رهبری احمد جبرئیل انجام گرفت. در این انفجار 259 سرنشین هواپیما و 11 نفر از ساکنان لاکربی کشته شدند. مرضیه افخم در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه پخش این مستند را ابهام برانگیز خواند و گفت ایران هر گونه دخالت در این واقعه را رد می‌کند. در سال 2001 یک مأمور اطلاعاتی لیبی به نام عبدالباسط المقراهی در این بمب‌گذاری مجرم شناخته شد، اما این اتهام را تا زمان آزادیش از زندان رد کرد.
سپاسگزارم. همکارم اینا بهاروست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. به دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم و میخوام از شما دعوت کنم که در ادامه این برنامه زنده شنونده برنامه هفتگی صدای شما باشید. کاریست از همکارم جان خاکزاد. من فهیمه خضرایی‌نری هستم. در پایان این مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. وعده دوباره ما مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما که از ایران صدای ما رو میشنوید. خدا نگهدار.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی در استودیو کنار منه و همینطور همکار دیگرم آرش حسنیانیز این هفته بار دیگه در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کرده تا آخرین تحولات انتخاب چهره خبرساز سال توسط شما مخاطبان رادیو فردا رو در اختیارتون قرار بده. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
سلام و درود بر تو جان عزیز، همینطور آزاده. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه شما هستم. سلام و درود من رو هم پذیرا باشید. شما شنوندگان جان رادیو فردا، همونطور که جان اشاره کردید روزای پایانی این نظرخواهی هستش و داریم به اون نقطه اوج میرسیم که به هر حال شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا انتخاب کردن. از میان 10 گزینه‌ای که اعلام شده چهره خبرساز سال رو انتخاب کردن. تا اینجای کار که ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم بیشتر از 18000 نفر فقط از طریق وب سایت رادیو فردا در این نظرخواهی شرکت کردند که من بسیار بسیار سپاسگزارم از اونها. واقعا خیلی لطف کردند و خیلی باور نکردنی بوده این میزان از استقبال. حالا آزاده میتونه توضیح بده که تلفن ها و پیامک ها و ایمیل های فراوانی هم از طریق این راه ها به آزاده رسیده که خب حالا کار شمارش و اینهاش میمونه برای اینکه در روزهای آینده آزاده اون رو انجام بده و بتونیم با این نتایجی که روی وبسایت از نظرخواهی داریم با اضافه شدن اون آماری که از طریق پیامک ها، تلفن پیامگیر رادیو فردا و همینطور ایمیل رادیو فردا به ما رسیده به نتیجه نهایی برسیم و توی برنامه ویژه نوروزی برنامه ویژه‌ای رو هم داشته باشیم درباره چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا که سومین سال پیاپی هستش. مخاطبان رادیو فردا ما رو کمک میکنن و یاری میکنن برای انتخاب این چهره خبرساز.
آرش، شنوندگان زیادی هم در این نظرسنجی از طریق ایمیل، اسمس و همینطور پیام تلفنی شرکت داشتن که میشه گفت حدوداً 40 تا 50 تماس در روز در همین رابطه داشتیم.
آرش، اینجا من استفاده کنم از سخنانی که تو گفتی. دوستان، فراموش نکنید که رادیو فردا نوروز امسال هم مثل سالهای پیشین برنامه ویژه‌ای خواهد داشت که بخشی از این برنامه ویژه همین برنامه‌ایه که همکارم آرش حسنیا داره تهیه میکنه. انتخاب چهره خبرساز سال توسط شما، شما مخاطبان رادیو فردا. پس فراموش نکنید که برنامه ویژه نوروزی رادیو فردا رو هم حتما گوش کنید. بدونید که ما سر سفره‌های هفت‌سین شما خواهیم اومد. و ما آرش در مورد
همین انتخاب چهره خبرساز سال، دوستان واکنش‌های مختلفی رو هم در وبسایت رادیو فردا و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا از خودشون نشون دادن. یکی از شنونده‌های ما کوروش در صفحه فیسبوک همین برنامه صدای شما صدای فردا یک سوالی کرده یا یک انتقادی. این دوست پرسیده که این نظرخواهی رو شما در وبسایتتون نوشتید که علمی نیست و دیدگاه‌های رادیو فردا رو منعکس نمی‌کنه. این دوست باز هم پرسیده لطفاً اطلاعات بیشتری بدید که هدف رادیو فردا از ارائه این نظرخواهی غیر علمی چیست؟ این نظرخواهی از کجا و از طرف چه کسی مطرح شده؟ و این دوست از این بالاخره خواسته که در وبسایت و همینطور در برنامه صدای شما صدای فردا اطلاعات بیشتری رو در اختیارش قرار بدیم.
این نظرخواهی علمی نیست. من حالا اگر توجه هم کرده باشید همیشه خیلی هم دقت دارم که اصلا عنوان نظرسنجی هم بهش اطلاق نکنم و توی وبسایت ما هم تحت عنوان نظرخواهی اومده. به هر حال نظرسنجی علمی یا نظرخواهی علمی الزاماتی رو داره، هم از اینکه به هر حال شما باید جامعه آماری نمونتون جامعه آماری استاندارد باشه، پرسشی که مطرح میکنید و سایر الزاماتی که واقعا برای یک رسانه مثل رادیو فردا و دیگر رسانه‌هایی که ما باهاشون سر کار داریم مقدور نیستش و اساسا نظرسنجی کردن علمی معمولا کار واحدها و نهادهای دیگه‌ای در تمام کشورهاست. برای همین همیشه تاکید میکنیم که این نظرخواهی برایندی از نظرات مخاطبان رادیو فرداست که در این نظرخواهی شرکت میکنن و همونطور که مثلا مجله مثل مجله تایم هم این کار رو سالانه انجام میده، وقتی که نتایج چهره سال یا مرد سال تایم روشن میشه و معرفی میشه، بقیه رسانه ها هم اعلام میکنن که چهره سال مجله تایم مشخص شده. برای همین ما مدام این رو تکرار هم میکنیم که این نظرخواهی انتخاب چهره خبرساز سال 1392 هست به انتخاب مخاطبان رادیو فردا. این که دیدگاه های رادیو فردا را منعکس نمیکنه، برای اینکه رادیو فردا اهم از کارکنان رادیو فردا و مدیران رادیو فردا نقشی در انتخاب این چهره خبرساز سال ندارند. اونها همینطور که بقیه مخاطبان یک حق رأی دارند، میتونن رأی خودشون رو از طریق وبسایت یا سایر راههایی که مدام اعلام شده اون یک رأی خودشون رو به یکی از این 10 چهره خبرساز رأی بدن. برای همین خب دیدگاه‌های رادیو فردا رو منعکس نمی‌کنه، یعنی به اعتقاد مخاطبان رادیو فردا است که چهره خبرساز رادیو فردا رو معرفی می‌کنند و انتخاب می‌کنند.
صدای شما صدای فرداست.
آرش، برخی از شنوندگان هم پرسیده بودن که چرا تمام گزینه‌ها مرد هستن و خانمی در این نظرسنجی شرکت نداشته.
خب خیلی سپاسگزارم آزاده از تو، اما این توضیح رو ما چند باری دادیم که حتی رادیو فردا در انتخاب این 10 گزینه باز هم نقشی نداشته. ما با مراجعه به یک گروه مرجع که شامل بیش از 250 روزنامه‌نگار داخل و خارج از ایران بودن، از اونها خواستیم که چهره‌های خبرساز به اعتقاد خودشون رو به ما معرفی بکنن. فقط من خیلی دوست داشتم که حتما یکی از خانم‌هایی که خبرساز بودن در سال 92 بتونن به این فهرست 10 نفری نهایی راه پیدا بکنن، اما واقعا نه من و نه دیگر دوستان من و دیگر مدیران رادیو فردا نقشی در انتخاب همون 10 نفر گزینه فهرست نهایی هم نداشتن.
مرسی آرش از توضیحی که دادی، اما برای شنوندگان ما بگو که کدوم خانم‌ها بودن که شانس بیشتری داشتن که تو این لیست 10 نفره آخر هم قرار بگیرند.
خب خیلی ممنون آزاد از این پرسشی که کردی. خانم هایی که در آستانه ورود به این فهرست 10 نفره بودن اما تعداد آراشون کمتر از گزینه هایی بودش که در این فهرست قرار گرفتند، خانم معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و معاون رئیس جمهوری ایران بود، و خانم گوگوش که خیلی رأیشون نزدیک بود به آخرین نفراتی که تونستن در این فهرست 10 نفره قرار بگیرن، اما به هر حال در نهایت و در مجموع آرایشون کمتر از این 10 نفری بودش که در فهرست نهایی قرار گرفتند. فهرستی که از اینجا به بعدش مخاطبان رادیو فردا از راه‌های مختلفی که داشتند دارن بهشون رأی میدن که در نهایت ما بتونیم چهره خبرساز سال 92 از نگاه مخاطبان رادیو فردا رو شناسایی و معرفی بکنیم.
آرش، من میتونم اینجا باز از دوستان خواهش بکنم اگر فرصت نکردید که هنوز رأیتون رو به چهره خبرساز سال 1392 که از سوی رادیو فردا معرفی شده بهتون بدید، سریع برید این کار رو انجام بدید، چون نوروز در راه، داریم نزدیک میشیم به نوروز و ما ناچار هستیم که کم کم این نظرسنجی رو ببندیم و به شمارش آرا بپردازیم که بتونیم نتایج رو مشخص بکنیم و اعلام بکنیم
و همینطور برنامه ویژه چهره خبرساز سال 92 رو فرصت بشه که بسازیم. ما خیلی امیدوارم که ما بتونیم این مرز 20,000 رای رو رد بشیم.
امیدوارم که بگذاریم،
البته با یاری دوستان و مخاطبان خوب رادیو فردا.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
بفرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
به اتفاق آزاده توکلی و همینطور همکارم آرش حسنیا تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.